ساعت 24
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. فرهنگ و هنر هر کشوری میزان اصالت آن کشور را نشان می‌دهد که راهکارهای شایع موجه در یک جامعه برای رفع هر گونه نیاز واقعی یا غیر واقعی است و مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خیش فرا می‌گیرد تعریف می‌شود. فرهنگ به وسیله آموزش و مطالعه به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. با فصل هفتم این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان و علاقمندان به حوزه علوم شناختی هستیم. در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه علوم شناختی، و آقای دکتر محمد رضا حسنایی، رئیس دانشگاه هنر، درباره هنر شناختی و نقش فرهنگ و هنر در جامعه صحبت می کنند. از شما فرهیختگان دعوت می کنم ضمن شنیدن قسمت اول این گفتگو همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که از سری هفتم برنامه ساعت 24:01 با موضوع نقش فرهنگ و هنر در جامعه در خدمت شما هستم. به بهانه در خدمت آقای دکتر محمد رضا حسنایی، رئیس دانشگاه هنر هستیم که بحثمون رو انشالله با این بزرگوار آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. و همچنین در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم، کارشناس ارشد رسانه و جنگ شناختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خب بحث رو آقای دکتر حسنایی ما با شما شروع می‌کنیم. فرهنگ و هنر چه معنی داره؟ بعد ما وارد نقش اون در فضای اجتماع و جامعه بشیم.
در مورد مفاهیم کلی مثل فرهنگ و هنر خب نظرات مختلفی وجود داره. فرهنگ از زبان مثلا مقام معظم رهبری یا بخشش سبک زندگی. سبک زندگی یعنی آنچه که شما در زندگیتون قرار میدید برای اینکه بهتر زندگی کنید. هنر از تعریفی میشه انجام دادن بهترین، حتی مثلا در تعریف مثل آشپزی، اگر شما آشپز خوبی باشید هنر آشپزی دارید. پس هنر زبان بهتری است برای گفتن، فرهنگ محیط کار بهتر انجام دادن است، به این میگیم فرهنگ. اگر نباشه چیزی تعبیری داریم به اسم بدفرهنگی یا بیفرهنگی. هنر اونجا به خدمت فرهنگ میتونه بیاد که کمک کنه به فرهنگ کار بهتری انجام بده. اگر هنری به فرهنگ کمک کنه که کار بدتری انجام بده، بی هنریه، بی فرهنگیه. پس حتما منظورمون از هنر احتمالاً به مفهوم آرت نیست فقط. هنرهایی که در جامعه مثلا معرفی شدن به عنوان نقاشی و سینما و مثلا گرافیک و امثال هم که میتونه باشه، اینها جزئی از هنر هستن ولی تمام هنر نیستن. پس اگر فرهنگ میخواد از هنر استفاده کنه، یه تعامل دو طرف است برای اینکه کاری رو بهتر انجام بده. و طبیعتا هر چقدر جامعه فریخته تر باشه، هم فرهنگ بهتری هم هنر بهتری خواهد داشتن شد.
بسیار خوب. آقای دکتر داوودی، یک نکته در صحبت‌های آقای دکتر حسنایی بود مبنی بر این که هنر در یک جامعه در حقیقت سوری نیست، ابزاری نیست، که حالا اشاره کردن به آرت. عملا ما نمیتونیم نگاهی به در حقیقت آرت گونگی اصطلاحاً هنر داشته باشیم، یعنی عملا هنر رو یک معنای مفهومی آقای دکتر حسنایی بهش بخشیدن. چه ارتباطی آقای دکتر ما میتونیم بین فرهنگ و هنر با نگاه محتوایی تو یک جامعه در حقیقت داشته باشیم، به طوری که بتونه این فرهنگ ما، این هنر ما در جامعه اون نقشی رو که باید ایفا بکنه به معنای واقعی ایفا کنه؟
ببینید، ما اساسا درگیر تعاریف هستیم. خب جنگ تعریف رو میندازیم، هر کی از هر جایی تعریفی رو ارائه میکنه، خب معمولا چون به نتیجه نمیرسیم، اصرار بر تعریف من درست است میاد خودش رو در واقع متبلور میکنه. خب از اینجا بعد تازه جبهه بندی ها شروع میشه، یعنی آن تعریف من از فرهنگ منجر به آن شق از تعریف هنری میشود، پس برونداد اینها میشود فلان رفتار، که اسمش رو میذارن رفتار فرهنگی یا میذارن اسمش رو رفتار هنری. در همین خصوص مسئله فرض کنید حجاب، یهو یه عده‌ای میان میگن آقا اگه شما هنرمندانه تر مسئله حجاب رو بیان کرده بودید یا مثلا بهش میپرداختید، یا یه نفر دیگه میاد میگه که اگر شما روی حجاب فقط رو مسئله فرهنگیش مثلا تاکید کرده بودید. این جبهه بندی ها و شق بندی هایی میشه که در واقع وجود داره. مرحله دوم نگاه عملیاتی به این موضوعاته. در حوزه عملیاتی ما هیچ وقت نگاه رو 100% نمیخوایم صائب بدونیم. ما میگیم آن درصدی از نگاه که میتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده شود. حالا امکان داره نگاه ما به فرهنگ یک نگاه فرض کنید مثلا 60% باشد، میزان بهره‌مندی ما از هنر میتواند یک نگاه مثلا 70% باشد. خب معدل اینها میشود یه عدد قابل قبولی که در جامعه در واقع سوار میشه. این وجه دوم ماجراست که اگر ما بیایم همه موضوعات رو روی خروجی عملیاتی در میدان که قابل رؤیت باشد ببینیم، در واقع برای ما حائز اهمیت میشه. خیلی وقتا ما میبینیم مثلا بچه‌ها، جوان‌ها، افراد یه تیپایی رو میزنن، چون نمیتونیم تفسیر به عقل بکنیم میگیم تیپ هنری زده. پس اینجا یعنی تیپ هنری یعنی یک تیپ غیر عقلانی، در صورتی که اساسا ورود به خود این عرصه تیپ بندی نسبت به اینکه این هنری است یا غیر هنری است، خود اصل ماجرا غیر عقلانی است و غیر در واقع اصولی تلقی میشه. چرا؟ چون یه خطکشی گذاشتیم که این خطکش قابلیت تسری و سرایت ندارد. پس وقتی که یک خطکشی گذاشتیم عام میخوایم ببینیم اما مصداق یابیش محدوده، این خودش برهم زننده اون انضباط و بهداشت روانیه که تو جامعه صورت میگیره. پس بنابراین فرهنگ اکتسابی نیست، فرهنگ تکاملی است در مسیر تاریخی که ما داریم. هنر کاملا اکتسابی است. چرا؟ چون شما باید برید هنر رو یاد بگیرید، اما فرهنگ در بستر تاریخ اومده و روی ژن اجتماعی شما سوار شده و اومده جلو. حالا اینجا دو سوال بسیار مهم پیش میاد دکتر. سوال اول این که اساساً یاد دهندگان هنر برای تبلور رفتار فرهنگی در جای مناسب، علم مناسب، موقعیت مناسب، برداشت مناسب، دریافت مناسب قرار دارند یا نه؟ این سوال اولیه که باید بهش در واقع در این خصوص پاسخ بدیم. و سوال دوم، آیا اساساً این هنری که امروز جاری است در بستر این فرهنگی های دکتر فرمودند، آیا این هنر متناسب با روند تکاملی فرهنگی که امروز به ما رسیده هست یا نیست،
قرابت دارد یا قرابت,
قرابت دارد یا ندارد، اصلا تکامل بخش هست یا نیست. ما قبل از این که جلسه شروع بشه با دکتر صحبت میکردیم، ایشون مصادیق مثلا فرهنگ رو آوردن، موضوع مثلا
سبک
زندگی و در انواع مختلفش در واقع بیان کردن. خب ببینید، پس قطعا یکی از جاهایی که تبلور هنر به خدمت گرفتن المان‌های فرهنگ برای تکامل هست توی زیستگاه‌های ماست. حالا سوال، در زیستگاه کارمندی ما، در زیستگاه تقنینی ما، در زیستگاه قضایی ما، در زیستگاه اجرایی یا اجتماعی یا هر چیز دیگه ای که ما الان داریم، هنر به خدمت گرفتن المان‌های تاریخی فرهنگی میتواند منجر به ساخت یک تمدن بر اساس نگاه و اصولی که داریم بشود یا نه؟ اگر بخوام به این سوال پاسخ بدیم، هنرمند اینجا دارای جایگاه میشود. پس اون مستاق پیش میاد، هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند. پس شاخص داریم تعریف میکنیم دیگه.
روزی که الویس پریسلی از دنیا رفت، هیچ کس فکر نمیکرد فردی به محبوبیت اون زاده بشه. اما مایکل جکسون اومد. با آلبوم موسیقی اون بیشتر از 110 میلیون نسخه فروش داشت. بعد از اون افراد بسیاری ستاره شدن و دیگه کسی به استثنا بودن ستاره ها تکیه نکرد. دلیلش هم روشن بود. هر روز ستاره زاییده می شد و لشکری از جوانان رو به سمت خودش می کشد. دیگه جمعیت های انبوه کنسرت ها یا حامیانی بازیگر تعجب آور نبود. افراد معجزه نبودند، این رسانه بود که معجزه میکرد. به این ستاره های نوظهور در فضای کهکشانی رسانه سلبریتی میگیم. هی، تو خیلی زیبا هستی. شاید جوهره سلبریتی بودن تو همین یه جمله قابل تحلیل باشه. زیبایی ظاهر. اگه قدیم افراد سرشناس مجموعی از خواست‌ها و آرمان‌های جامعه بودن، امروز مشهورترین افراد جذاب‌ترین ها هستن.
ساعت 24:01.
چه اتفاقی واقعا افتاده های دکتر که هنر ما، یا اگر خواسته باشیم یه مقدار کلانتر با یه مقدار اغماز، فرهنگ ما به اینجا میرسه که به معنای واقعی محتوای مورد نظر رو به همراه خودش نداره، جامعه رو به یک سمتی میبرد که در حقیقت شاخص‌های ابزاری میشه برای سنجش هنر ما، برای سنجش فرهنگ ما، برای سنجش هنرمند ما.
من به نظرم تعاریف داره عوض میشه. همین الان ما داریم از تعاریف استفاده میکنیم. تعاریف هنر در ایران نیستش. این تعاریف که ما داریم از هنر، تعاریف مال دو سه قرن اخیره. چیزی به اسم هنر در اینا وقتی میاد که هنرمند هر جا که رود قد بیند و بر سر نشیند، اون هنرمند اشاره به کسی دارد که کارو بهتر انجام میدهد. همون سوری که من شروع کردم، ما در ایران کسی رو بهش نمیگفتیم هنرمند که نقاشی میکنه. صنایع داشتیم، بهش میگفتیم صنایع مستظرفه، صنایع ظریف، صنعتگر بودن و کار مثلا تشعیر انجام میدن، خوشنویسی میکردن. وقتی بهش میگفتیم خوشنویسی، اینو خوشنویسی خیلی بارزه به نظر من در که شأن رو رعایت میکرد، میگفتش که من به وسیله هنرم هر خطی رو نمینویسم. اونو بهش میگفتیم هنرمند. اخلاقگرا بوده این نوع هنر، صنعتگرا بوده. اگر شما کاری رو از دیگران بهتر انجام بده، هر کاری، هنرمند هستی. که من مثال هنر آشپزی رو زدم برای همه. برای همین وقتی میگفت این از همه بالاتره و میاد بالا میذارنش، برای اینکه خب این مرجع تقلید دیگران تو هر کاری،
اصطلاحاً هنر یا هنرمند تراز اصطلاحاً،
یه موقعی میگفتن هنر نزد ایرانیان است و بس، اشاره داره به هنر جنگاوری، تیراندازی، نیزه پرانی. پس اینا میتونستن، یعنی ایرانی ها این نوع هنر رو بهتر از دیگران انجام میدادن. پس هر چیزی هنر است به شرطی که بهتر انجام بشه. یه فرمت دیگه یا یک جور دیگه میتونیم اینو تحلیل کنیم، یکی اینکه خود هنر برای ما سوژه است یا هنر وسیله است. اگر هنر وسیله باشه، خب ما میتونیم بگیم که مثلا شما رسانه هنره. تعریف هایی هم مکلوهان اینا داشتن در اتحاد پایین. چرا؟ چون به شما اجازه میده بهتر بیان کنی. بله، میتونه عامل چیزی که ما به عنوان آرت هم بهش میگیم باشه. یعنی بگیم که خب من میتونم از تلویزیون استفاده کنم و یه نقاشی رو جهانیش کنم، ولی اون خود رسانه خودش یه هنرمندی داره. چرا؟ میتونه بهتر بیان کنه. من به شخص معتقد هستم که هنر هم وسیله است هم موضوعه، یعنی هم میتواند این باشد هم نظر شخصی من هم نیست. ولی در فرهنگی که در 100 سال اخیر، 150 سال اخیر جا افتاده، این است که هنر موضوعیت داره و هنر میتواند برای هنر هم مطرح باشه. این به این معنا که هر کاری هنرمند انجام بدهد یه قبله خاص خودشو داره. یک راهش این است که مردم حالت استثناء قائل بشن، بگن این لباس پوشیدنش هنرمندانه است. یعنی درکش نمیکنیم.
یعنی از عینیت، اگر من خوب متوجه شده باشم، عملا هنر از عینیت وارد در واقع ذهنیت شده.
و اصلا مثلا شما ایراد میگیرید با آدمایی که مردم هنرشون رو بفهمند، بهشون میگی هنرشون مردمیه، پوپولیستیه. ایراد به حساب میاد، ایراد تفکری، یعنی ایراد اینکه هنر خودش سوژه مد شده. مد رو غربی ها به وجود آوردن در جامعه صنعتی که بر عقل مشتری غالب بشن، بگن آقا شما این کفشو داری، سالم هم از 100 سالم کار میکنه، ولی الان دیگه رنگش مد نیست، عوضش کن. شما صنعتی رو به وجود، حالا میشه در تعاریف هم به وجود آورد که بگیم آقا دیگه مد نیستش که شما حرف منطقی بزنی، لباس منطقی تنت کنی، موی منطقی سرت باشه. چیکار کنی اگه میخوای بگی که حرفی داری برای زدن؟ یه کاری کن که غیر عادیه. حالا اگر همه مردم ماشنو بلند کنن، تو موهات کوتاه میکنه، فرقی نمیکنه که حالا مد به منظرم عرف جامعه. و مهمترین مسئله این است که این همچی هنری به جامعه کمک نمیکنه، چون اصلش قرار گرفته با تضاد با جامعه. یعنی هر چی جامعه میگه شما انجام ندید. جامعه نمیخواد شما مثلا با این جور رفتار، بعضی افتاد کلامی رو که شما میشنوید کلامی هستش غیر عادیه، رفتار غیر عادی، مثلا سمبولایی داره دیگه، نمیدونم فلان سبکی اومد با گیتار زد تو سر تماشا چیش، وحشیگری که جامعه اینا رو بر نمیتابه. بدتر از همه این است که مد بیاد اینو برگردونه بگه حالا فرهنگ جامعه بی فرهنگی که در دهه قبل، در سده قبل بی فرهنگی به حساب میومد، به وسیله هنر شد فرهنگ. تأثیر متقابل داره دیگه. یعنی شما وقتی اگر کلمه به اسم سلبریتی مثلا مطرح کنید، حتما یه قسمتش این هستش که این قشری از این جماعت تبعیت بدون منطق میکنن، وگرنه این که میشد که مرجع تقلید، که اگه مرجع تقلید بود، منظورمون از مرجع تقلید تقلید علمیه، ولی وقتی میگیم مثلا کسی مرجع تقلید هنرمنداست، هنری کشوره، انگار برداشتمون این استش که اینو از رو عقل ازش تبعیت نباید کرد، باید بگی همینی که هست. اینا تعاریف عوض شد. وقتی تعاریف عوض میشه، فرهنگ شکلش عوض میشه دیگه. شما اصلا برداشتی که از فرهنگ داشتی فرهنگی نیست دیگه، خودش ضد فرهنگه با قیاس 50 سال اخیرت. پس اگه تعریف عوض بشه، فرهنگ عوض میشه، فرهنگ عوض بشه، هنر عوض میشه، هنر عوض بشه، تاثیر فرهنگی میذاره. باور کنیم که ما مثلا در تعاریف فرهنگی همین کشور مقدس خودمون در 25 سال اخیر، به خصوص 10 سال اخیر، تعاریفی عوض شده که اگر خودمون بهشون نگاه کنیم وحشت میکنیم، و این وحشت به ما یه گوشزد میکنه که 5 سال آینده چقدر میخواد تعاریف عوض بشه. آیا پدر جایگاه پدری دارد؟ مادر جایگاه مادری دارد؟ اینا که تا 2000 سال قبل تا این طرف مشکلی نداشت، جامعه‌ای مشکل وجود نداشت، اقلیت معنی اقلیت دارد، معنی اکثریت دارد، دموکراسی تعریفش درسته، و اگر تعاریف بریزه به هم، حد خود به خود شما چیزی خواهید داشت که نمیتونید تعریفش کنید. فکر میکنم هیچکی الان با این وضعیت از هنر تعریف درستی نداره، میره سراغ آرت. این نقاشیه، یعنی فعل انجام دادن یک کار با قلموه، به اثر اشاره نمیکنه، چون اثر یعنی هیچی. شما میتونید یک کیس بزرگی یا یک مجموعه بزرگی از آثار داشته باشید در تضاد به هم دیگه و بگی آقا من چون موضوع رو نمیتونم صحبت کنم، به نوع اثر قلم رو اشاره بکنم. سینما هنر است، فیلم هنر است. اگر هنر است، شاخصه هنر بودن چیست؟ فیلمی که حال مردم رو به هم میزنه، مردم به شورش میاره، فیلمی که مستنده، فیلمی که قاعده داره، اول آخر و وسط داره، یا فیلمی که اینا رو میرزه به هم. چون قاعده ندارید، هیچ کس معنی دو بیتی شما رو درک نمیکنه که بخواد در موردش نظر بده. اصلا شما میخواید که هیچکی درکتون نکنه، و چون درک نمیکنه، از هنرمند تأثیر فرهنگی اون برداشت دیده نمیشه.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد رضا حسنایی، رئیس دانشگاه هنر، رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. هنر شناختی و نقش فرهنگ و هنر در جامعه.
حالا من خواستم اینو آقای دکتر، این بحث رو با شما آقای دکتر داوودی ادامه بدم که واقعا آیا مشکل اصلی ما تعریف فرهنگ، تعریف هنر هست؟ اینکه به مرور زمان تعریف تغییر میکند، یا خدمت شما هست که شاخصه ها تغییر میکند؟ تقریبا میشه گفت قابل قبول هست. خب برطق دائما بر جامعه سیالیتش خودش رو حفظ میکنه، متاسب با سیالیت تغییراتی دقیقت میکنه. به طبع خدمت شما هست که اون مؤلفه هایی که و شاخصه هایی هم که در جامعه دارن خدمت شما هست که عرض اندام میکنه، اونها هم به طبع این جامعه دقیقت تغییرات در اونش اتفاق میفته. اون دو نکته من در حقیقت میخوام تو این زمینه مقداری سریعتر آید دکتر بحث رو در حقیقت ما ادامه بدیم که واقعا آید مشکل ما تعریف فرهنگه، مشکل ما تعریف از هنره.
ببینید دو تا جنبه داره. یه موقع هستش که ما میگیم که بر اساس اقتضاعات و تکامل جوامع و میزان ارتباطی که یه جامعه با یه جامعه مجاور خودش یا مقابل خودش داره، قاعدتا یک سری گزاره ها و المان ها میاد تعریف اصلی رو دستخوش تغییر میکنه. این تعاریف در جامعه میاد، حالا یا تعاریف مصداق دارد یا ندارد، تو حالت در واقع ویتینگ قرار میگیره، تو حالت انتظار قرار میگیره، آیا بعدا مصداق پیدا بکند یا نه، که تبدیل به یک متد بشود. پس یه سیری داره، در همه جای دنیا هم در واقع این روند و این سیر وجود داشته. اروپا خودش یکی از مهمترین جوامعی است که دستخوش این مدل تغییرات در حوزه تعاریف هم فرهنگ و هم هنر بوده. شما تاریخچه تعاریفی که در فقط حوزه فرهنگ، فقط حوزه فرهنگ، اونم از نوع مهندسی اجتماعی در فرانسه شکل گرفته، چون فرانسه و انگلستان خیلی جامعه پیشروی در این قصه بودن، آلمانیا با یه تأخیری همیشه وارد این فضا می‌شدن. این در واقع حالت اوله. اما حالت دوم، یه سری گزاره وجود دارن، اینا در تعریف اصیل نمی‌گنجن، تو هیچ کانسپت فرعی هم قرار ندارند، اما چون دوست دارن که از یک اقلیتی تبدیل به یک توجه اکثریتی بشن، شروع میکنن خودشون رو به مصابه مصادیق محدود یک تعریفی میکنن. اون تعریف چون مصداق محدود داره، یعنی مسیر رو برعکس داره میاد، از توی این چند تا مصداق محدود یک گزاره‌ای تعریف میشود و بعد تحمیل میشود به جامعه، اصلا موضوع تغییر میکنه. و بعد آرام آرام چون اون اولیه که گزارهی که اومده مصداق نداره، منتظر میشه ببینه مصداق پیدا میکنه یا نه. این دومیه خودش یه گزاره هست، یک موجودیت هست، حالا میاد خودش رو تبدیل به تعریف و المان و قصه الهازا میکنه. خب اینجا تازه اونجا که ما میگیم فرهنگ دچار دستخوش تغییر یا شورش اقلیت میشه اینجاست، و بعد معمولا توی این شورش و توی این اتفاقاتی که میفته اون مسئله مهمتر اینه که این شروع میکنه به صورت جذاب خودش رو تحمیل و اکثریت میکنه، چون اکثریت بعد از یه مدتی تعریف اکثریتی فرهنگ بعد از یه مدتی روتین میشه، نرم میشه، حالا اگر نگیم تکراری میشه یا مثلا عرفی میشه، بالاخره یک روال ثابتی رو، پس هر چیزی که بیاد تبدیل به گارد بشه مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که شما یه هیئت دارید، هیئت مثلا عزاداریه، بعد مثلا آدم ها توش به جور خاصی، مثلا من بعضا دیدیم از این بچه هایی که مثلا مورو بلند میکنن، ریشو بلند میکنن، بعد یه حرکت های عجیب و غریبی میکنن، داداش این چیه تو دقیقاً کجاشون؟ مثلا این کجای فرهنگ مثلا هیئت داریه یا کجای فرهنگ عزاداریه؟ میگه آقا دلت پاک باشه. بعد دلت پاک باشه میبینیم نم نم میکشه به سمت مثلا تصوف، نم نم میکشه به سمت خانقاهی، نم نم. ببین چون اون مصادیقش بوده، این آرام آرام مسیر خودش رو پیدا میکنه، میره جز اون اقلیتی که حالا میاد توی اکثریت، میخواد رفتار در واقع جذابتری رو، و آرام آرام شما میبینید که رفتارها تبدیل به گزارهای فرقه‌ای میشه. گزاره‌های فرقه‌ای برای اینکه خودشون رو تحمیل کنن رادیکال عمل میکنن. شما هرچه رادیکال و آوانگاردتر عمل بکنید قاعدتاً سر و صدا بیشتر، پس بنابراین امکان داره اون حوزه‌ای رو که در بر می‌گیرید بیشتر باشه. شاید به لحاظ تعداد نفرات اکثریت نشید، اما حوزه سر و صدا معمولاً بیشتر تو جامعه اتفاق میفته. حالا اینجا چجوری میاد خودش رو تثبیت میکنه؟ من اینجا استناد میکنم به فرمایشات های دکتر. میاد یه سبکی رو برای خودش اختراع میکنه که هیچ عقل و منطق و فلسفه پشتش نیست. این سبک میشه المان اون مصداق با تعریفی که انجام شده، و خودش میشه بعد یک پرفورمنسی که میاد ارائه میشه. پس شما از اینجا به بعد وارد حوزه فصل مشترک بین هنر، نه به معنی آرتش، به معنی اون کار کردیش، و فرهنگ میشید تحت عنوان مفهومی در قالب آداب، مفهومی در قالب در واقع انگاره‌هایی که حالا شما برای بودن در این مسیر باید اون رو بپذیری و در واقع رعایت بکنی، که حالا این آداب میتونه از گزاره‌های فردی و شخصی شروع بشه، از سیمبول ها و از اکسسوری ها شروع بشه، تا تفکرات و بقید علا حاضر میاد در واقع توی این فضا خودش رو نشون میده. پس ما اینجا چه مفهوم رو داریم؟ مفهومی تحت عنوان قدرت کشسانی فرهنگ در حل و حزم این مصادیق مسلح شده به آداب، مجهز شده به حوزه هنر، از نوع تجسمیش، از نوع مصداقیش رو عرض میکنم، یا یک فرهنگ متسلب که قدرت مواجهه با این مفاهیم رو نداره و در یک جنگ عجیب و غریبی وارد میشه، و معمولا جنگ های با این خاصیت ته نداره، یعنی نمیشه گفت یه جایی در واقع این در واقع تمام میشه، نه نمیشه، چون بالاخره حتی اگه یه دونه مصداق هم داشته باشه قد اون یه دونه شما میبینید که این داره ادامه. برای همینه که ما در رابطه بین تعریف آداب بین هنر و فرهنگ با این نگاهی که عرض کردم مفهومی خلق میشه به اسم سلسله. حالا از اینجا به بعد دیگه این سلسله ها هستن که حتی میان این رفتار ضد فرهنگی با مسلح شده به یک هنر بیقواره بدون منطق بدون فلسفه رو حالا تبدیل به رفتار حتمی و پذیرفته شده ولو به زور در جامعه میکنند. پر همینه که از اینجا بعد روی شناخت تأثیر میذاره، از اینجا بعد روی درک تأثیر، درک از هنر میرسه به یه اون جایی که یه نفر برمیگره میگه که جملهش اینه، من مال مردمم، برای اینکه مردمو بخندونم شلوارم هم در میارم. آقا این کجای این عظمت رفتاری مثلا فرهنگی ماست؟ کجاش خوابیده؟ میبینیم این همون سلسله هست که با این مقدماتی که عرض کردم شکل میگیره. حالا اگر این سلسله بیا تبدیل به یه المان نقاشی شده رو دیوار بشه، یه ذری پیدا میکنه، تبدیل به دیالوگ بین دوتا سیاستمدار بشه، یه ذری یهو میبینیم این ذریب در جامعه تبدیل به یک اصل میشه، فارغ از این که باز چه تعداد آدم دور و برشن کاری ندارم، اما میشه یه اصل.
حالا شما برای اینکه بیشتر دیده بشوید در مقابل اون روال سنتی و عادی و عقلانه جامعه که آرام هم هست، خودت رو متعلق به اون اقلیت میکنید. شاید این تعلق لزوماً به معنی پذیرش اعتقادی نباشه، اما بالاخره به معنی پذیرش کار کردی و علی‌القاعده کسی با پذیرش اعتقادی تو وهله اول کاری